الرحمن الرحيم به نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا وبيت الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در بسه جلسه گذشته بحثی رو آغاز کردیم در رابطه با شبهه انفکاک امامت و خلافت یا تقسیم بندی خلافت به خلافت عظما و خلافت انتخابی. هر کردیم این حرفی را که بعضی از آقایان میزنن و نام هم بردیم و دقیق هم آدرس دادیم در آثار جناب عالی بی‌آزار شیرازی، در هر یک از آثار به کرات این تعبیر آمده که امامت از خلافت جدا، در آثار علامه سمنانی همین تعبیر آمده، در آثار شریعتی همین تعبیر آمده، در بعضی از آثار عالی واعظ‌زاده خراسانی این تعبیر آمده. حالا ما گذشته از این که این قضیه در خارج از حوزه تصور که اصل عمل حال داشته، این را هم ما بررسی کردیم بر این که این حرف زدن زیر سؤال بردن فرهنگ شیعه هست، چون شیعه بر این عقیده هست امامت کاملتن به نبوت هست، امامت استمرار رسالت هست، جدا کردن امامت از خلافت به نظر ما یک گناه نابخشودنی، همان گونه که شهید مطهری رضوان خدا بر او باد و دیگر بزرگواران و استوانه ها بر این تأکید دارند که ما نباید وقت خلافت را از امامت جدا کنیم. عبارت مرحوم مطهری را خواندیم، ایشون می‌فرماید همان گونه این که در زمان نبی و رسول وقت امامت، وقت خلافت، وقت حکومت وظیفه پیغمبر هست و با وجود نبی کسی حق خلافت ندارد، حق حکومت ندارد، همچنین با وجود امام که قائم مقام نبی هست کسی حق تأسیس خلافت حکومت ندارد. ما بنا شد این روز جنبالی عرائض گذستمون نظریه بزرگان و فقهامون رو در این زمینه یک گذری داشته باشیم. یک عزیزی در جلسه قبل داشت که بله نظریه بوعلی‌سینا این بوده و بعضی ها امثال مرحوم مطهری از بوعلی‌سینا متأثر شده اند. یه نظر از اینطور اشکالاتی که بعضی ها می کنند خیلی برای آدم درد آور هست. کسی باید وارد گفت که نظر بده که در فردای قیامت از سؤال کردن بتونه جواب بده. و من فقط یک فهرستی از بزرگان رو عرض می کنم و قضاوت رو به شما عزیزان می سپارم. محمد ابن جریر طبری شیعی، چون محمد ابن جریر یا طبری ما سه تا یا بعضی ها چهار تا طبری ذکر می کنن، این از من نظر دقت کنید در نوشته هاتون یا گفتارتون این اشتباه نشه. ما یک طبری داریم از علمای اهل سنت، صاحب کتاب تاریخ، صاحب کتاب تفسیر، محمد ابن جریر ابن رشد ما طبری متوفای 310 هجری هست. این درون فشن یک کسی دیگری داریم، بازم اون هم محمد ابن جریر طبری هست، معاصر بود با مرحوم کلینی صاحب کافی، تقریبا اون هم هم عصر با محمد ابن جریر طبری سنی بوده. اتفاقا هر دو نامشون محمد، هر دو نام پدرشون جریر، هر دو نام جدشون رستم، به غلط رستم میخوانیم ماها. این یک طبری هست معاصر کلینی، یک طبری ما داریم صاحب علم و ترکیب، این برای شما کنم همون معاصر کلینی بود، صاحب کتاب المسترشد. یک طبری داریم صاحب کتاب دلائل الامامه، این معاصر با مرحوم نجاشی و شیخ طوسی بود، یعنی 450 هجری. 150 سال با اون طبری ها فاصله داشته. خلیزا این رو آقایان دقت کنن، مرحوم محدث گمی هم در الکنا بل الگاب بطار اشتباه شده، خلاصه یک نظری داده و بزرگان هم حمله کردن. سرا بزرگ تهرانی در از ذریعه تقریباً از نوست سین وزیده رو حل کرده. آسلا رو نوع خوبی هم در موجم رضال وقتی وارد میشه میگه محقق توانمند مرحوم سرا بزرگ تهرانی در این زمینه حق مطلب را ادا کرده، من عراض الاطلاع قلیرد الى کتاب از ذریعه. ولی اینه که ما چیز هستیم صاحب کتاب المسترشد متوفای حدود 300 هجری هست. ایشون در کتاب المسترشد صفحه 641 میگه آقا ان الامامة التي هي هر الرسالة، امامت یکی از فروعات رسالته. اون قضیه رد دیدید بو حمیسینا و نمیدونم خاجل اصول دین توفی اینها که در قرن هشتم نهم بودن ارتباطی نداره. ابن شهر آصف مازندرانی متوفای 580 هست، در مناقب جلد اول صفحه 234 میگه آقا لأن الامامة ترع الرسالة. از این بهتر علامه هبلی متوفای 728 هجری میگه آقا الامامة خلافت عن النبوة قائمت مقامها. برای شما کنم کتاب النافع یوم الحشر صفحه 95. البته کتاب های دیگر زیاد داره این تعبیر، من از این گرفتم. مرحوم قاضی نورالله خوشگری صاحب کتاب احفاظ الحق میگه ان الامامة خلافت عن النبوة قائمت مقامها، احباب الحق جلد دوم صفحه 312. مرحوم کاشف القطاع رضوان الله تعالی علیه صاحب کتاب اصل السیره و اصول آن در صفحه 107 میگه ان مرادهم بان الامامه کونها منصبا الهیا یحتاره الله بسابق علمه کما یحتار النبی. امامت یک منصب الهیست، انتخابش به دست خدا هست، همان گونه ای که انتخاب نبی به دست خدای عالم بود. مرحوم مظفر شیخ محمد رضا مظفر صاحب کتاب عقائد الامامیه میگه آقا فالامامت استمرار للنبوه، عقائد الامامیه صفحه 93. مرحوم شیخ محمد حسین مظفر صاحب کتاب دلائل السر، در ما اشتباه نکنیم، مظفر دو تا داریم، یک مظفر محمد رضا صاحب کتاب عقائد الامامیه، یکی داریم محمد حسین که خیلی قدیمتر از او هست صاحب کتاب دلائل السر. در دلائل السر جلد دوم صفحه 11 میگه این منزلت الامام تن نبی. همینطور ما میایم جلوتر علامه امینی در الغدیر میگه ان الخلافت امتم الهیتم تن نبوه، الغدیر جلد هفتم صفحه 131. مرحوم آقای نرعشی نجاشی در فرح احقاق الحق جلد دوم صفحه 340 میگه آقا ان الامامة خلافت عن النبوه و قائمة نظامها. مرحوم آقای حکیم که محمد باقر حکیم ایشون این همین تعبیر رو داره، ضرورت استمرار النبوه فی الامامه. حضرت آیت الله سبحانی در کتاب اجماع علی عقائد الشیعه صفحه 385 میگه الامامه استمرار لوظایف الرساله. آیت الله میلانی در کتاب محاضرات جلد دوم صفحه 525 میگه ان الامامه نبوه، ان الامامه نیابه عن النبوه. از علمای عرب زبان دکتر مصطفی غالب کتابی داره الانام و قائم المقام، میگه از دین لا یستقیم امره الا به وجود الامامه. شهید مطهری که ما بخشی از صحبتهای ایشون رو در جلسه قبل اشاره کردیم، ایشون میگوید مسئله به امامت اساسا مسئله خالیتن به نبوت. امامت و رهبری صفحه 183 تا اونجایی که میگوید یکی از شعونی که پیغمبر اکرم در میان مردم داشت حکومت بود، ولی این حکومت از ناحیه مردم و حقی نبود که مردم به او داده باشند، حقی بود که خدا به او داده بود. همانطور که تا پیغمبر هست صحبت این نیست که چه کسی حاکم باشد، زیرا او جنبه فوق بشری دارد. تا امام هست نیز صحبت کسی دیگری برای حکومت مطرح نیست. امامت و رهبری صفحه 163 به حضرت آیت الله سبحانی در کتابشون رهبری امت در موارد متعدد مطرح کرده، میگه بعضی از روشنفکران که آمدن مسئله امامت رو گوشت قربانی کردن، یک وقتی را اعلان امامت و رهبری دینی به علیه السلام و ائمه دادن، یک مسئله به نام ریاست و حکومت به خلفا دادن. این تقسیم بندی ناطقان مردانه هست و در خلاف کتاب و سنت هست. پس آرای بزرگان شیعه استوانه های علمی این هست که امامت استمرار نبوت هست، تفکیکی بین امامت و خلافت یا خلافت ما دو تا داشته باشیم، خلافت عثمان و خلافت زورا، چیزیست که در این به تعبیر شهید مطهری انفکرات این صد سال اخیر آوردن تا بتوانند یک آشتی و صلحی ایجاد کنند میان آقا امیر المؤمنین و خلفا. با این رده و این اندیشه هم خلاف کتاب هست و هم خلاف سنت هست. ما این رو مفصل در بحث های گذشتن عرض کردیم. این یک نکته. نکته دیگر که خیلی اساسی است، من دوست دارم عزیزان خوب دقت کنن، بزرگان ما اکثریتشون، حالا نمیگیم همه، 90% از استوانه‌های علمی ما و فقهای ما امامت را از اصول دین شمرده‌اند. اجازه بدید من عبارت های اونها را بخوانم خدمتتون تا ببینید که قضیه از چه قراره. این عزیزان از این نمد اتحاد و تقریب کلاهی میخوان بدوزن و به سر جامعه ما بگذارن. مرحوم محقق صوفی در قواعد الاعتقاد، در قواعد العقائد میگه آقا اصول الایمان عند الشیعه ثلاثتون، التصدیق به وحدانیت الله و التصدیق به نبوة الانبیاء و التصدیق به امامة الائمة المعصومین. این رو مرحوم علامه مجلسی در جلد هشتم بهار صفحه 366 نقل کرده. علامه حلیمی رضوان الله تعالی علیه میگه ان الامامت من ارکان دین و اصوله. امامت از ارکان دین هست و از اصول دین شیعه هست. خود علامه مجلسی در جلد 68 بهار این عبارت رو مرحوم علامه حلیمی در کتاب المنتهى، من صاف قدیمش رو باستن یادداشت کردم، جلد اول صفحه 522 علامه مجلسی میگه آقا لا ریب فی ان الولایت و الاعتقاد به امامت الائمه علیهم السلام والإذعان بها من جملة اصول الدين. بهار جلد 68 صفحه 334. مرحوم صاحب حدایق میفرماید ثبوت حول الامامت من اصول الدین بنفس الآیات والاخبار الواضحة الدلالات فإن الیقین. ما اگر بخواهیم ثابت کنیم امامت از اصول الدین هست از آیات و روایات، این یک قضیه عین الیقین هست. الحدایق جلد 19 صفحه 153. آیا برحمون این جائل از الارض خلیفه و جعلنا امام برد و جعلناهم عینتا یحکون به امرنا؟ اشاره که همین ها داره داره. مرحوم قاضی نورالله سوستری تعبیری دارد از علمای اهل سنت بیضاوی صاحب کتاب تفسیر، ایشون در اونجا میگه به ان الامامه من اعظم اصول الدین از صوارم المغرقه صفحه 189. خود مرحوم قاضی نورالله سوستری در کتاب شرح احقاق الحق جلد دوم صفحه 307 میگه آقا مسئله الامامه من اعظم مسائل اصول الدین. مرحوم سید حامد حسین وقتی نیاز میرسه و عالی طریقه لئن لم تسأل فما بلغت رسالته، میگه آقا لدن علی عظمت شأن ما امره تعالی بتبلیغه، بهی انه ان لم یبلغه القوم فما بلغت رسالت الاسلامیه و لذهبت نتائبه و اعماله عباء منصورا و ما ذلك الا حكم الامامه الذي هو اصل عظيم من اصول الدين. خلاصه عبادات الانوار جلد 8 صفحه 268. مرحوم بهبهانی رضوان الله تعالی علیه صاحب کتاب الهدایه از کتابهای خیلی عمیق و علمی در بحث امامت ما کم داریم، مثل کتاب مصباح الهدایه اینطور عمیق علمی مثل جواهر فقه را خیلی عمیق بحث کرده. مرحوم سید علی بهبهانی در مصباح الهدایه تحت امامت را اینطوری بحث آورده در اثبات مصباح الهدایه صفحه 133، میگه الامامتو من اصول الدین. مرحوم کاشف القطا میگه الامامت اصلا من اصول الدین، اصل الشیعه و اصولها تقریب ستار. حلانی علیمی میگه لو قطب الامامت من اصول الدین فلیس بذالک البعید عن مقالیس البرهنه. الغدیر جلد 3 صفحه 152. و همچنین مرحوم مجفر و دیگران. بعد یک سؤال پیش میاد که آیا این که ما در میان عموم مردم میان اصول را به اصول دین و اصول مذهب تقسیم میکنیم؟ بگیم آقا اصول دین چتا توحید و نبوت و معاد، عقد امامت را از اصول مذهب میشماریم. معنای این که از اصول مذهب هست نیست، مذهب ما چیزی هست و دین ما چیزی دیگر. مراد از تقسیم بندی به اصول دین و اصول مذهب چیه؟ آقا اصول دینی که مجمع علیه تمام فرق هست سه تا، توحید و نبوت و معاد. ولی اصول دین مخصوص به مذهب شیعه عبارت است از امامت و عدل. مثلا اگر خود حضرت امام رضوان الله علیه در کتاب الطهاره تعبیری داره فل امامت من اصول المذهب، نظر این هست یعنی اصول دین مذهب شیعه هست. ولذا همه فتوا دادند که اگر کسی منکر امامت باشد اگر این منکر امامت از شیعه باشد، چون انکار ضرورتی از ضروریات و اصلی از اصول هست، تمام آثار ارتداد در او بار هست. اما نسبت به اهل سنت کسانی که حجت در اونها تمام نشده، این عقیده را بزرگان ما ندارند. البته فرمایشی که مرحوم شیخ انصاری در مقاصد دارد، فرمایش ما احترام می‌گذاریم، ولی اگر با اون دین بخواهیم امروز به جوامع اسلامی نگاه بکنیم، قطعا به ضرر هم شیعه هست، هم به ضرر اهل سنت هست. در واقع هم فرمایشی که صحیح باشد، مطرح کردن این طور مطالب، ما نظرمون این هست به صلاح نه جامعه اسلامی هست، نه جامعه شیعه هست و نه نظام و مقتضیات انقلاب ما اقتضا می کنند و آنگونه صحبت کنیم. درکی در واقع الامر هم باشد، خیلی از قضاهایی که حقیقت داره نباید مطرح بشه، و لذا بحثهایی که ایشون داره و بعضی از مراجع ایزان معاصر هم دارند، بنده توصیه‌ام به عزیزان این هست که اصلا گرداگرد اون مسائل ما نگردیم. فقهای ما همه بالاتفاق فتوا دادند اگر کسی از اهل سنت ناسبی نباشد، عداوت اهل بیت را اظهار نکند. تمام آثار مسلم در اون مترتب هست، از طهارت، صحت تزکیه او، تزویج ازدواج با او، چه تزویج و چه تزوج و تمام احکام بار هست. ولی ما در این عقیده هستیم از اصول و ضرورت مذهب شیعه هست، صحت اعمال و قبولی عبادات مکروه بر ولایت و بدون ولایت عملی مقبول نیست. این عقیده شیعه هست و از این عقیده هم دفاع میکند و روایات متعدد که از شیعه و که از سنی داریم. و فردا هم هر حصول در بهشت هم طبق روایات مستقیم قریب به متواتر شیعه و سنی مشروط به داشتن ولایت هست. ما این دو مسئله را روز دانستیم، عقیده ما هست. ولی فراتر از این دو که موجود تقرده باشد، به هیچ وقتی ما دنبال او نمیگردیم. پس این دو تا مسئله تا حدودی برای ما روشن و واضح شد. آقا بله دیگه مکاسب از آن همه رفتن دیدن دیگه علایه ها بودن هر کدومت هم نطرح کردن شن اینجا بنده صلاح نمیدینم. در این حال فرمایش ایشون فرمایش محترم و مقدسه، دلواقع هم اگر اون دور باشد که بنده هم دقیقی شخصا ندارم، یعنی دلیل کافی در این زمینه دلیل کافی ندارم. من در اینجا نظرگی از رسولان رضوان الله تعالی علیه را که در مکاسب محرمه در نقد افکار مرحوم صاحب عدالت دارد، این رو من هم مقتدر میدانم. حالا خود از اون بحث به قول سیادت و حالا به قول ما نسبت از شما شیخ ها اولادای بوشهری میتونی میفرمید، حالا ما یک قرض ولایت داریم سری دار خودش، از اون هم صرف نظر کنیم، بحث سیادت ما دفاع از جدمون حتی مذهب هم که نباشه به عنوان تکلیف شرعی تکلیف امکانی ما هست. ولی من فرمایش حضرت امام را فرمایش خیلی مقتدر نه با از نظر میزان علمی و استدلال خاطر هم از فرمایش مرحوم صاحب حضایب مستدل کره، مایشاک شیخ انصاری مستدل کره و همچنین خود آقای خویان بر همین مبنا هست. و شاید 90% فقهای ما هم همون نظریه حضرت امام رو دارند که اینها هم در ظاهر هم در واقع مسلمان هستند. ما وظیفه مون هم ائمه علیهم السلام هم که وقتی با اینها رعایتشون رعایت اسلامی بود، ما اینها را حمل بر عقیده نمی کنیم. الان هم حتی اگر در تمام دنیا شیعه حاکم باشد و صاحب قدرت باشد، خوفی بر مال و عرض و جان شیعه هم نباشد، در سراسر دنیا ده تا سنی هم باشد، واحد مقاد تجلیل تجرب سرعن هیچ اشکالی ندارد. فقرای اهل سنت می شود جکات را و دهه اهل سنت پاسه، هیچ مسئله ما نداریم. اینها هیچ مسئله تجلیلی نداشته و ندارد. این دوتا مسئله با توجه به این، ما چون هدفمون بر این بود که یک سری بحث های ما اینجا بکنیم، بعضی از عزیزانی که خبر ندارند یا اطلاعات کافی ندارند یا منابع دستشون نیست، تا حدودی در قضایا قرار میگیرند. با توجه به اینکه ما همونطور که سید مطهری فرمودند، ما در این 100 سال اخیر بعضی از روشن فکران آمدن یک سری مطالبی برای اینکه وحدت مایی بین شیعه و سنی ایجاد کنند مطرح کردند و بعضی از اصول شیعه را در این مسیر صدا کردند، حراس کردند. ما با این مخالفیم، همونطور که مرحوم مطهری گفت وحدت بین شیعه و سنی وحدت حزبی نیست که از سرایشر متحد بودن در عقیده و ایدئولوژی باشد، بلکه مراد ما از وحدت وحدت جبهه‌ای هست. در وحدت جبهه‌ای متحد بودن در عقاید شرط نیست، با عقاید مختلف و ایدئولوژی‌های مختلف می‌شود در یک صف در برابر دشمن قرار گرفت. نظر مرحوم مطهری رضوان الله علیه در همین کتاب امامتشون نظریه خیلی زیبا و ارزنده هست و جامع و مانع. ولی ما میبینیم در حوزه ما، در درون حوزه ما، بعضی از عزیزان ما در زمینی که ما به اینها احترام میگذاریم مطالبی را مطرح میکنند. ما احساس میکنیم نه تنها بنده، خیلی از عزیزان بزرگواران مثل حضرت الله سبحانه وتعالی مولانا آیت الله اشعری و دیگران و مراجع ادام تقلید ما غالبتا نظر بر این است که این طور مطالب در حوزه مطرح کردن به صلاح حوزه ما نیست، به صلاح جوانهای ما نیست، طلبههای ما نیست. ما همه طلبه هامون و جوان هامون از نظر مسائل عزیزتی اقتضادات مبرهن و مستدل ندارند. وقتی یک استاد میاد یا یک مجله میاد مطلبی رو مطرح میکنه، تصور میکنم که این نظریه حوزه علمیه هست، نظریه مذهب حقه شیعه هست، اینطور نیست. ما در دوسته جلسه قبل مفصل در رابطه با بعضی از بحث هایی که بعضی از پروران عزیزان داشتن مثل حضرت الله معرفت از دیگران ما گفتیم و با آدرس دقیق و انشاءالله یک چیزی هم ماهی بسیم رو سر دهدید سفر انشاءالله در این تابستان او را چاپ خواهیم کرد و ما دید وقتی این بحث ها را بحث های علمی میدانیم، نه اهانت به کسی ما میدانیم نه نقصد بسارت ما داریم. همونطور جبار بوکردین در سمینار تکرمیشون اعلان کردن که من از آقایان طلاب و شاگردان و فضلا میخوام افکار اساتید را و حسن استاد عزیز را به نقد بکشن. خوب تکامل حوزه‌های ما در طول تاریخ با همین نقده ها بوده. اگر ما کتاب استاد رو بگیریم در قفسه بگذاریم با نظر کتابت رو نگاه کنیم و اون استاد جفا کرده ایم. ما یک مسئله تقریباً دو هفته قبل در حوزه منتشر شد تحت عنوان یاران امین که در رأس این تشکیلات هم مؤسسه چون همین برادر بزرگوارمون و راجل و معرفت و بعضی از عزیزان دیگر هستند. سلبت اطلاعیه اینها داده بودن که من وقتی اطلاعیه رو دیدم خیلی متحصر کنم از اطلاعیه و این اطلاعیه را قسمت مسئولین حوزه علمیه هم رساندن و همه متحصر کنم اطلاعیه تو این بود فراخان مقاله فراخان همکاره علمی و پژوهشی در این مقاله به در دیوان حوزه هم چسباندن به مدارس مراکز تخصصی هم دادن در اینجا نام رسول اکرم در دو سه مورد آمده با حذف و آلوهی یعنی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم ما در تاریخ حوزه بوم نه در تاریخ 14 قرن شیعه ما این رو نداشتیم یا یک حاد نیداشتن آقایان به عنوان رمز یا اگر بنا بود صلی الله علیه و سلم نوشته بشه و آلوهی هم می آمد ما این رو خدمت مسئولین این نهاد اعتراض کردیم ایشون گفتن آقا برنامه کامپیوتری اینطوری بوده برنامه کامپیوتری دست ما هست و ما می توانیم از کامپیوتر این یک دیزی هست یکی شما پیاز بریزید و سبزن میبریزید رشته بریزید آب به شما تحویل میده اگر گرین بریزید گوشت بریزید گوشت و ترو به شما تحویل میده و اینطور نیست ما تصمیم برنامه های کامپیوتر بشیم مگر این شورای مدیریت اطلاعیت با کامپیوتر نمیزنه مگر این مؤسساتی که در قم هست که صد حدتا اینها از برنامه کامپیوتر استفاده نمی کنن چرا این اشتباه تازه ها برای هیچ مؤسسه ای و هیچ مرکزی اتفاق نیفتاد برای این حضرات اتفاق می نفته گفتم ترس میریم این رو هم قبول کردیم از شما آمدید اینجا فراخان و نواله کردید بله پیغمبر اکرم همسران پیغمبر اصحاب پیغمبر آخرشن اهل بیت پیغمبر هم کامپیوتر کرده یعنی ما بیاییم زنان پیغمبر در اول قرار بدیم و اصحاب پیغمبر در آخرشن اهل بیت پیغمبر این مشخص میشه این عزیزان که میگن اطلاعیه ها رو میمیسن یه مقدار هم یه درمان بیشتر از این چیزی دیگه نمیخوام عرض کنم و اضافه یکی از مسئولین این آقایان بعد از تلفن ما توصیف کرده بوده من زنگ زد بابا شما انتقادی داشتید گفتن بله دوستان در یک جمعی بودیم البته اون یکی از اساتید تعبیر خیلی تندی داشت گفتن من تعبیر رو نمیخوام بکنم گفتن بابا اونی که شما آمدید نوشتید مؤسسه یاران امین جوان مرادتون از امین جوان که پیغمبر اکرمه خودم این کلمه جوان درست که شما آورده کنجا اگر پیغمبر امین نبود جوان بود خودم مؤسسه می کنا به نام پیغمبر قبل از رسالتی که همینطور آقا من مؤسسه گفتم بابا ما فرزن همیتان کاری انجام بدیم چهار تا جوان پسش بیاد نیاریم یک برنامه ای که بیسیتی حوزدی خودمون رو زیر سآل کنیم خب این قضیه گذشت و من اطلاعیه رو همه عزیزان که اطلاع نداشتن بابن اولین مجمعه این آقایان رو سفت قبل آمد یکی از مسئولین رده بالای حوزه به من نوشته که جناب آقای حسین رضوی با دقت ملاحظه فرموده اظهار نظر نمایی من هنوز صفحه اول این رو برداشتن مطالعه کردن من فقط میخوام از اون تعصبات به قول شخصی من رو بگذاریم کنار بیاییم ببینیم واقعا این طور ورود و خروج ما بیننا و بین ربنا به صلاح شیعه هست یا نه خاراست دادن فرهنگ شیعه هست همون صفحه اول مقاله که آمده برای شما کنم خطاب به رسول اکرم یا رسول الله میدانم تا اونجا اگر تو نبودی دلها بزرگ نمی شد و لبخند جوانه نمی زد میدانم که برای تو شیعه و سنی سیاه و سفید تغییر و غنی هیچ فرقی نداره. این چه نوع حرف زدنیه؟ آیا واقعا بیننا و بین ربنا برای نبی اکرم سیاه و سفید فرق نداره؟ مگر خود رسول اکرم نبود یا علی انت و سیعتک هم الفائزون؟ شما این در کامپیوتر ببینید بیش از 200 نفر از مسافر اهل سنت مبالغ را گفتند. تفاصیلشون رو ببینید زیر آیین شریفه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. حضرت کنار بیت الله حرام میگه ولقد هذه الجنه یا علی انت و سیعتک هم الفائزون. مگر رسول گرامی درباره علی و سیعتش هم صحبت کرده؟ یا علی رفاع نسی صدور بوم لا یبغونها الا بعد، یا علی ان الامه تتقدر بك بعد. این طور حرف زدن هم گمان نمیکنم زیدنده یک فرهنگ شیعه، اون هم در سطح حوزه علمیه ما باشه. حالا ما نمیگیم بیاریم به قول کوف طالبا داریم، نه، ما با کوف اهانت هم مخالفیم، ولی تاراج دادن فرهنگ شیعه را هم نمیپسند. و یک مقاله برای شما کنم در صفحه 38 این هست تحت عنوان رسول نبوت. من قصه های از این رو میخوانم و فقط میخوام رد کنم یا میخوام صحبت کنم در تک اینها باید 4 ساعت بحث کرد. میگه آقا در تمام مسائل در رابطه با مسلمان ها، بله، اصلا سزاست مسلمان ها با اختلاف صلیبه ها و در واقعای مختلف از ادله شرعی با هم در مسائل سیاسی و اجتماعی مناظره کنند، در حالی که در تمام اصول عقاید و منابع اسلامی مشترک هستند. ما اگر از دستن در کاران این تشکیلات سؤال کنیم آیا شما واقعا بر این معتقد هستیم که شیعه و سنی در تمام اصول عقاید با هم مشترکیم؟ اگر مشترکیم این همه اختلافات بگیسیم؟ اگر شیعه و سنی اختلافی در عقیده نداره حمله به خانه زهرا دیگه چه معنا داره؟ کفاندن علی به مسجد کلجمل المقدس دیگه چه معنا داره؟ در این روز کربلا و لعبت حاکم بالملک فلا خبر آنجا اولا وحی النظر چه معنا داره؟ این که در طول تاریخ این همه بزرگان ما از سید مرتضی گرفته تا علامه امینی این همه کتاب ها نوشتن در اثبات حقانیت شیعه، اینا همه هدر بابا ما که نمیخوام به قول آتشی اختلاف بالا بزنیم. اگر شما بیارید مقایسه کنید بین این دو فرهنگ و دو مذهب، اصلا از توحیدمون با اونها کاملا تفاوت داره تا مسائل فقهی و نماز و طهارتمون. حتی میخوام بگیم دستگویی، خب اونها معتقدن که برای مثلا از خالص شما نباید آب بکشی پاک پاکه، یعنی اگر یک من هم اونجا نگاهتر بود نه نمازت باطله نه وجود باطله. خب از توحید من در اقتصاد دوباره شمون با هم دیگه تفاوت داره. خدای سیعه، خدای سیعه لا تدرف خود افتار نه خدا گفن خود افتار توحید که علی در نهد الملاقه داره خدا الاول و الاخر قرآن داره. توحید آقایان این است، خدای عالم دستی دارد، این دسته های ما فکری دارد، حتی آقا رسمن اعلام کردن فقه های مذاهب عربه من انکر رؤیت خدا کافر، هر کس رؤیت خدا را منکر باشه کافره. شیعه در این است که اگر کسی معتقد به رؤیت باشه کافره. ابن تیمیه میگه من انکر نزول او تعمله فهو ملحد، میگه نزول خدا را از اون عرض که میاد هر کس بر آسمان دنیا صدا میزنه نمیزنم هل من مستغفر فاستغفر له هل من داع فاجیب له. اوز میخوام مثل این تبدیل کنیم که آی مردم تبدیل میتونستیم بستنه میتونستیم وقتی هم که به قول
طلوع فجر تو خداوند اینجا بمیره جان خوده. یقا کسی اینو تعمیم کنه مطلقه که کافره. اگر بگیم در اصل خدا با یهود نصارا ما یکی از این هم معتقد بخود بله بگیم آقا جان این مسئله این است که من عرض میکنم اگر ما بیانید این طور حرفت ها زدن من از این آقایان دارم سآل میکنم آیا این را که این مجسمه عمده همدلی ها عمده اکائره برای شما عمده ما تلویی ها اینها مجسمه هستند غیر از معتزله که با ما هم عقیده هستند در این زمینه شما بگید عمده اینها باید میگم آقا همه شون دل معصرن همه کافرن همه مشرک هستن حالا اگه حاله ما بیان بگیم ما در اصول عقائد شیخ بزرگوار شیخ بزرگوار اگر مراد شما این هست خدای ما یکیه یعنی اون خدایی که اون آفریده ما را ما آفریده بر این بشیه اگر این باشه یهود هم همین بونده به این حجا شما ببینید از اصل وجود خدا ببینید اصل وجود خدا مشترک بین تمام مذاهب تمام ادیان ولی در صفات خدا از وجود خدا بیایید پایین‌تر در صفات خدا شما یک فرقی از فروع صفات حد را به من نشان بدید که مذهب شیعه با اهل سنت با هم یکی باشند خیلی از معتزله که در تقریبا 50 درصد که اونها ما یکی هستیم درست اونها هر وقت میارن عبارت رو میگن شیعه را با معتزله کلن با یک خوب میدانن همه کن یعنی همونطوری که شیعه منکر رؤیت هست منکر نزول هست اینها نمیدارن کافر هستن سنین سنان هستن مقتدلن این سنین هستن جهولن این سنین هستن از اصل وجود خدا شما بیایید پایین تر آیا صفات خدا روز عقائد هست یا نیست ما میگیم خودمون یکیه ما میگیم قرآنمون یکیه قبلمون یکیه ما قبول داریم یک دفعه این هست که ما میخوایم با یک سنی میخوایم بحث کنیم این قضایا رو مطرح نکنیم یک دفعه بیاییم یک چیزی بنویسیم در حوزه علمیه اون برای جوانهای شیعه دست مدرسه هامون دست مدرسانه هامون ما میگه بابا این روش روش غلطه بله شما برید با یک سنی صحبت کنید اصلا ما میگیم بحث صفات امثال مطرح کردن خلاف کرده وزیره اصلا نباید از اونجا حرف بزنید شما هیچ هر سخن جایی و هر نقطه مکانی دارد یک جمع حضرت آلی تشریف به دانشگاه ام القرای مکه با 10 تا استاد و مقامی دارید صحبت میکنید رفتید پاکستان با 10 تا مولوی ها صحبت میکنید اونجا یک منطقه میطلبد در حوزه علمیه اون منطقه دیگری میطلبه بله اگر یکی به دین بودن برای خارج از کشور ما هم معتقد هستیم که باید این مسائل به کلیات و مشترکات بپردازیم آن هم به صورت خیلی مبهم بعد برای شما کنم منظور از وحدت این نیست که سنی شیعه شود شیعه سنی شود هر چند میکنم جسد کنیم من هیچ توضیح نمیدن دربارم هر چند بر سنیست مسلمان باشد قبل از آن که سنی باشد و بر شیعه مسلمان باشد پیش از آن که شیعه باشد اما این روش حرف زدنه من در خدمت حضرت آیت الله ما سلیمی زنجانه با تعدادی از اساتید بودیم به قضیه همون دلایل خدمت شما داشته بودیم ایشون فرمود بابا آیه اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا وقتی نازل شد ثابت کرد اگر تا زمان نزول آیه اسلام منهای ولایت اسلام بود، ولی با نزول این آیه ثابت شد اسلام منهای ولایت با اسلام. اگر کسی قبل از نزول این آیه مسلمان بود و عمل میکرد، عمل او مجزی بود، همون طوری که قبل از اسلام عمل به آیین یهود مجزی بود، بعد از نزول این آیه عمل به اسلام بدون ولایت مجزی نیست. این این عبارت این سید بزرگواره. من به قبل این عبارت رو گفتم که کلمات ایشون رو هم اینم میشه هم بکنه حفظ کردیم. و جالب اینجا میاد در تحصیل بعد که دیگه اینجا من احساس میکنم بحث دیگه از این قضیه این وحدت فراتر رفته. این عبارت رو عرض کنم، عنوان است عالمان مزدور. در این میان برخی از عالمان مزدور که از سیاستهای ظالمان و مستکبران پیروی میکنند بر اساس دلیلهای خودساخته فتوا بر کفر دیگر مسلمانان صادر کرده. خب قاعده حرف خوبیه، خیلی حرف زیبا، ما هم با این هم عقیده هستیم. ولی میاد بگه چون مثلا چون فلان طائفه قائل به تحریف قرآن و خاتم رسول را منکرند، به استمرار نبوت توسط امامان اهل بیت معتقدند، پس از دین خارج شده اند. همون یک دو تا مطلب شما بوده، بحث کسانی که معتقد به تحریف قرآن هستند، منکر خاتمیت هستند، کسانی که معتقدند به استمرار نبوت توسط امامان. این نوحت زدن برای این جوان چه مسئله رو تنظیم میکنه؟ یعنی تحریف قرآن، انکار خاتمیت، استمرار نبوت انبیا توسط ائمه، هر سو از یک آب خور دارن استفاده میکنن. اگر کسانی آمدن این سرا محکوم کردن، اینها عالمان مزدور هستن. مثلا چون فلان طائفه قائل به تحریف قرآن هستند، خاتم رسول را منکرند و به استمرار نبوت توسط امامان اهل بیت معتقدند، پس از دین خارج شده اند. بله الان من اصلا نحوه مثالی که گزینه شده مسئله گزینش مثال گزینش غلطه. یعنی یک دفعه این است که ما میخوام بگه آقا بله کسی اگر بیاد بگه مثلا فلان آقا قائل به تحریف قرآن هست، ممکن این آقا کافر هست، هر کس همسه حرفی بزند عالم مزدوره. چیا؟ نه قضیه اون نیست. قضیه آمده سه تا مسئله رو مطرح کرده و یک مقابله قرار داده. قائلین به تحریف قرآن، ما طلبه این بگیرده فرمانی که قائلین به تحریف قرآن، منکرین خودت معتقدین به استمرار نبوت در ائمه. اولا در این که منکرین نیت را اگر کسی بیاد بگه آقا از دین خارج شده، ما میگه مزدور. از شما من سوال میکنم، پس منکر خاتمیت هاسه بیان بگن از دین خارج شده، مثل بهایی ها. یعنی اگر کسی آمد یک بهایی بود تو از دین رفتی بیرون، تو منکر خاتمیت بود، شما تو این عالم مزدور. نحوه فضیلی که مثال خیلی خطرناکه. یا نه بخواد بگی آقا کسانی که معتقدن نبوت در ائمه استمرار داره، اینها منکر خاتمیتن، همچه چیزی ما نداریم. همچه فرقه ای که بیاد بگه این لایق که چهار تا فرقه زمان ائمه بودن غلاف اینها بودن، اینها منبره شدن رفتن دیگه از هر از اونها در دنیا نیست. به این همون حرف سنون وحابی ها دارن میزنن در پسی که به ما میزنن میگن آقا شما که معتقد هستید نگرم اینه تینم بکنانم اینه برای که مثلا محدث هستن با ملائک ارتباط دارن شما ذکن و منکر خاتمیت پیغمبر هستید.
این طور جزینه که مثال مجموعه که بلده
خیلی خطرناکه
تاریخ آسفه هایی داره که به قول قابل جبران نیست.
این یک نکته
که واقعا این طور ضرور اون هم برای طبقه جوان ما جمان نمی کنیم زیبنده و خالص باشیم.
وقت دیگری که هست حالا من شما آقا الان ببینید ما اینو گفتیم قضاوت رو به این آقایان واگذار میکنیم. ببینید آقا این گزینه که به این شکلی این سالی فاتحه را داره ما اینجاست نمیگیم هر شما میتون حقه قضاوت رو به شما واگذار میکنیم. شما برداشت نکنم این نیست تن اندکا اصلا نظر شما برای شما محترمه ولی غیر از حضرت عالی هم دستد پنجم را اینجا هستن این ها چقدر من دیسته بارم آن با نانت من دیگه بودتی نمیخوام عقیده با خودم را تخمیل کنم دیگه بابا من برداشتم اینه این طور بزین نیست و بینیت غلطه خبیه ایستم نمیخوام تخمیلم بکنم شاید اون آقایم که نرسته اون نویسنده مقاله توجه این نداشته نرسته من داره میدونم اون آقایم توجه این تالیفاتت ها نداشته ولی ما میگیم این عملا اینه بابا شما یک درک شراف یکی که سربت خوردیم هم انوطا اتن مستن شدیم نه خدای عالم فردای قیامت اقامت نمی کنه و مستن شدیم شلاقت هم نمی زنن. حالا اثر این در خارج چیه؟ شما این شراب را به نیزه که سربت خوردیم رفتی ارنبی کسی دید ده نفر زنی که زنی که پاره کردی حالا این هم میشه برداشت به قول این جدول مثلا میگید بنام میگم یک کسی با یک کسی داشت راه میرفت خود اوز محمد دوستان یک دفعه برای شما کنم یک بادی از کارش رو این خلاصه شروع کرد با این کارش که داری محکم زدن به زمین این در اونور کان که به سهمانه با این صدای کام بوده خلاصه یکیش برگشت کن که عزیز من صدا که با کار برطرف کردید بو که میخوای که کار کنید. من بحث دیگری که هست که در مجله افق و حوزه در شماره که دیروز به دست ما رسیده که مطالبی دنباله بحث های سرور علی زمان حضرت آیت الله معرفت بوده که البته دیشب حضرت آیت الله میلانی مفصل یک ساعت در برشان صحبت کردن و من همین شب ساعت 11-12 بود این نوار را آوردم. من از اول تا آخر نوار را گوش کردم. اینم ایشون هم حد سیادتش رو خوب خلاصه بزا آورده هم حد سیادتش رو و شاید من دیدم اگر من بخوام دیدم به اون تندی نخواهم گفت. البته ما نوار ایشون رو صبح ساعت 8 رو اینترنت گذاشتیم هر کدام از آقایان برن سایت ولی عصر حد سیره lg.com که بارا ما گفتیم ولی عصر حتی سیره lg.com یعنی ad.com این صحبت دیشب ایشون ما قبل از ساعت 8 سر رد رو انترنت روی این که مطالبشون هم علمی بود هم زیبا بود و هم حمله نه اتفاقا با مسئول محترم مجله دیشب ساعت 12 بخش های عمده نوار رو از کامپیوتر باز کردن و گوش دادن. صحبت اینه در رابطه با آیه نجوات آقایان دو بحث ولایت کار کردن مطالعه دارن. یکی از آیاتی که از عظمت شاخص برای امیرالمؤمنین هست و تعمی بر خلقا هست بلکه بر تمام صحابه آیه نجوات هست که برای شما عرض کنم که هر کس مخواد با پیغمبر نجوا کنه فقط اینو بین نجد و نجوا کنه صدقه سوری سوری مجادله بله بله بخونه دادی خان بله این زبا داشته باشه بعد آیه دومه داشته باشه من کار دارم این آیه که وقتی نازل شد شما بده تفسیر طبری رو ببینید تفسیر ابن کثیر رو ببینید تفسیر نسفی رو ببینید تفاصیل رو متعدد هم بکن مطلب از ابن کثیر که بیاره در تفسیره این مطلب تمامه خود ابن کثیر هم معاهد شیعه هست هم یک شعبه از نسل عقیده جدید هست ایشون در تفسیرش آورده از قول آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود این آیه نازل شد غیر از من احدی به این آیه عمل نکرد من یک دینار داشتم تبدیل کردم به 10 درهم 10 بار با پیغمبر خواستم نجوا کنم هر دفعه یک صدقه دادم و این هم اتفاقی میان اهل سنت غیر از علی بن ابی طالب سلام الله علیه احدی به مجموع این آیه عمل نکرده حتی روایتی رو نقل می کنم الان دقیقاً تو ذهنم نیست این روایت در تفسیر زمخشری هست یا تفسیر بیضاوی از عبدالله عمر میگه من آرزو می کنم ای کاش 3 تا دیگری برای علی بود در من بود یکی از اونها عمل علی بن ابی طالب با آیین از ما و امیر المؤمنین سلام الله علیه خیلی از علی کسی عمل نکرد حتی ابوبکر عمر عثمان هیچ کدامشون این اتفاقی میان شیعه و سنی هست بعد از اینکه 10 بار امیر المؤمنین عمل کرد آیه دوم قرار بفرمایید اشتقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات یعنی آمده لغو لغو توبیخه میگه من گفته بودم شما قبل از نجواتون چیکار کنید صدقه بدید ولی شما هیچ کدام عمل نکردید بخوام دوباره بله و همه که کافیه و این لن تسألو تتاب الله علیکم این هم باز یه توبیخ دیگر یعنی باید کتاب می کنه که شما به این آیه عمل نکردی این بالاترین فضیلت برای امیر المؤمنین و بالاترین فضیلت مثلا این هایی که می زنن برن عقوبت تنظیم میلیون تومن و دلار و نمی برن درهم و دینار این خواست در راه رسول الله شکر شکر نیست کدام کن بعد از نزول این آیه نرفتن حتی یک درهم صدقه بدن چون با پیغمبر حد بزنن خدا به عالم هم میده و این لم تسألو فتاب الله علیکم توبه هم از امر واجبه حالا با توجه این شما ببینید این برادر بزرگوارمون سوال کردن نظر شما در باید آلی نجوا چیست و جلده افق آزم رو بیرون کنه ببینیم آن معرفت جواب داده سید دو در اینجا حرف خوبی دارد به این که آلی نجوا میخواست تحلیل ایجاد کنن برای الغای سلام و وقتی این پیام رسانده شد پرده برسیده می شود عرب های آن زمان به خاطر اخلاق خوب پیامبر قبل از بعثت با ایشان مثل یک انسان معمولی تحدث داشتند و می خواستند زمان زعامتشون در مدینه هم این روش را ادامه دهند و این چیزهایی که از سید و گفت داره نقل می کنه سید و گفتن که آقا می شناسید شما حتی خود علمای اهل سنت عقیده دارند هر کسی سید قطب در تفسیرش در فیضلان در سوره توحید زده قائل به حلولیت و کافره قائل به حلولیت و کافر هست همین آقای سید خود نسبت به اهل بیت علیهم السلام مطالبی دارد که کاملا نسل ایشون رو به میلان مفصل درد کرده. دیگه نهایم نباید که گفته من نمیخوام هر پایدیشون تکرار بشه در اینجا مرد ایشون اضافه میکنه. بله اما با توجه به مسئولیت تنظیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیگر امکان ندارد آقای مردم به صورت انفرادی با پیامبر به صحبت برسیدن. این آیه با این کلام نازل شد که اگر سخن شما ارزشمند است و زنده اجتماعی مهمی دارد خدمت رسول الله برسید وگرنه مزاحم نشوید. عربها این پیام را گرفتند و مزاحم نشدند. نه آن صدق از دادن صدقت گفت میکنند. قرآن میگه وان لم تفعلوا فتاب الله علیکم. بابا یه پیامی خدا رسان مردم هم کلام را گرفتند. معنا چه نیست اینها از دادن صدقه بخل کنند. حکم این آیه حکومتی بود و به شرایط خاص مرتبط میشد پس ربطی به ناسخ منسوخ ندارد. با این که شما تفسیر طبری رو نگاه کنید چندین روایت آوردند از قول امیرالمؤمنین که میگید من 10 بار صدقه دادم بعد از 10 بار صدقه دادن من آیه نفس بود. یعنی این در حقیقت اجتهاد در برابر نسخ ها. روایت طبری دارد، ابن کثیر دارد، جرجل منصور دارد، امیرالمؤمنین میگه غیر از من احد میگه این آیه عمل نکرده و نخواهد کرد. خود بعد از 10 بار صدقه دادم آیه نفس بود. ایشون میفرماند که ربطی به ناسخ منسوخ ندارد. پیام آیه همچنان جاوید است. هر کنید ما با رهبر انقلاب حالا ببین به جاها این نحوه ورود و خروج یک تاریخات خیلی عریض و سبیه میباشد. هر کنید ما با رهبر انقلاب سابقه دوستی داشتیم. حالا اگر هر دقیقه بخواهیم وقتتون رو بگیریم صحیح نیست. با مسئول نباید مثل یک شخص عادی برخورد کرد. پس این آیه نفس نشده است. این چنین صحبت کردن و این چنین حرف زدن برای کسانی که از قضیه مطلع نیستن علاوه من کاری به اون ندارم. من فقط این عبارت هست، این عبارت بیرون در آمده و عرض کردم قبلر از این قدار میلانی دیشب در درستون مقصر صحبت کردن یک ساعت. اما اونجا البته هم دیشب به 4 جلسه ایشون در باره آیین نجوا صحبت کرده. به 4 جلسه دیشب هم آخرین جلسه در ایشون بوده تمام در نجوا بود پایدانی. من از کدن من خیلی زیاد نمیخوام وارد فروعات این آیه بشن ولی شما القدیر رو مراجعه کنید و کتاب دلائل السلط رو مراجعه کنید مفصل در رابطه با آیه اشتباهات مطرح کرده. حالا ایشون در اینجا مدعی هست که اصلا همچه این آیه نسخ نشده. اگر اونجا هم نظر داشتن که ندارند ایشون از اون نظر قبلیشون برگشتن اینجا. این مطلب احتمال تقریبا مشاهده تازه بوده، تقریبا قبل از عید بوده و خوابش هم دیروز بوده و البته تقاضایی که جناب آقای میلانی داشتن همچنین بنده دارن از مسئولین محترم گردانندگان این مجله به سایر مجلات عرضه سمت در اول مجله یا روزنامه بنویسند حرفهایی که توسط افراد در این مجله چاپ میشه منعکس کننده عقیده مسئولین این مجله نیست. این مجله بابت این مجله نظریت حوزه علمیه هست. حالا یک طرف بنده به عنوان یک طلبه را اشتباه بکنم اشتباه من پای من طلبه نوشته میشه. مؤسسه فرد بنده بیاد اشتباه بکنیم فلان مؤسسه اشتباه کرده ولی حوزه علمیه مرکز مدیریت ما هممون رو کنار صفحه مرکز میدانیم و در خود من هم لازم میدانیم. بارها من خدمت آقایان گفتم
من خودم لازم و واجب میدانم برای عقیدت و کفایی مرکز مدیریت و حوزه علمیه خود با تمام توان تلاش کنم، و اگر چیزی هم به ضعف این نهاد میرسه باید تلاش کنیم این ضعفها هم برداشته بشه. فقط ما تبادل هم دوتا ما این عزیزان این بود از شماره بعد بنویسن که این مقالات منعکس کننده نظریه صاحبان امتیاز نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.